ساعت ده شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، و آرزوی این که یک روز خوش و با سعادت را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات این برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. یافته‌های یک گزارش تازه ملل متحد نشان می‌دهد که علی‌رغم کاهش چشمگیر تلفات ملکی در افغانستان پس از تسلط طالبان، باز هم میزان قابل ملاحظه تلفات ملکی ناشی از حملات هدفمند با استفاده از مواد منفجره طبیعی شده رخ داده است. گزارش یوناما، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، از اول آگوست سال 2021 تا 30 سال 2023 در مجموع 3774 مورد تلفات ملکی از جمله 1095 کشته و 2679 مجروح را ثبت کرده است. گزارش می‌افزاید که 75% این تلفات ناشی از حملات است که بدون تفکیک توسط مواد منفجره تعبیه شده در مناطق مزدحم به شمول عبادتگاه‌ها، مکاتب و بازارها صورت گرفته. سازمان ملل متحد تخمین زده که در سال 2024 پناهجویان افغان از لحاظ نیاز به اسکان مجدد در جهان در جایگاه دوم قرار دارند. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، به روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت پیشبینی ها نشان می دهد که در سال آینده نیازهای جهانی برای اسکان مجدد پناهندگان 20% افزایش داشته و به 2.4 میلیون خواهد رسید. در این حال شماری از پناهجویان افغان در کشورهای همسایه افغانستان از کندی در روند رسیدگی و پرونده های اسکان مجددشان شاکی هست. فعال مدنی نورایل کلیوال که تقریباً 3.5 ماه قبل از سوی طالبان دستگیر شده بود، امروز از حبس طالبان آزاد شد. برادرزاده آقای کلیوال، عبدالقدیر پاسون، به رادیو آزادی تایید کرد که کاکایش کلیوال آزاد شده و به خانه رفته است. کلیوال باشنده ولایت هلمند بود و نماینده پی تی ام در منطقه خود می باشد. کلیوال در یک زمان آزاد می شود که یک تعداد اعضای خانواده هایی که عزیزانشان در حبس هستند از حکومت طالبان خواستند که این عزیزانشان را به مناسبت عید قربان رها کنند. شورای جهانی کرکت امروز شنبه جدول بازی های 50 اووره کرکت سال جاری را اعلان نمود که به اساس آن هر تیم با یک دیگر 9 مسابقه انجام می دهد. طبق تقسیم اوقات این بازی ها در 5 ماه اکتبر با مسابقه بین تیم های انگلستان و نیوزیلند در شهر احمد آباد هند آغاز می شود. تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی خود را در برابر تیم کرکت بنگلادش در 7 ماه اکتبر انجام می دهد. رئیس جمهور استبدادگرای بلاروس الکساندر لوکاشنکو می گوید که رهبر گروه جنگجویان اجیر واگنر یفگنی پریگوژین هم اکنون در بلاروس است. نام برده بعد از آن از روسیه به بلاروس رفت که سربازانش در جریان یک شورش شهر روسوف اندوم را در جنوب روسیه اشغال کرده و یک گروه از سربازانش به سمت مسکو مارش کردند. لوکاشنکو امروز در یک گردهمایی فرماندهان نظامی بلاروس گفت که پریگوژین هم اکنون در این کشور است و او به پریگوژین تعهد کرده که اگر در بلاروس بماند با وی کمک خواهد کرد، ولی مصارف بود و باش خود را خودش می پردازد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. گزارش دفتر یوناما در مورد تلفات ملکی در افغانستان. به تخمین ملل متحد در سال 2024 پناهجویان افغان از لحاظ نیاز به اسکان مجدد در جهان جایگاه دوم را خواهند داشت. مراحل حج امسال به اوج آن رسیده و زائران در وادی عرفاتند. یک تعداد از اعضای خانواده هایی که عزیزانشان در حبس می باشند خواهان آزادی این عزیزان خود به مناسبت عید قربان شدند. یک دکتر افغان جایزه ارتوپیدی یک انجمن صحی جهان را به دست آورد. شورای جهانی کرکت نام افغانستان را از فهرست کشورهایی که کپ جام جهانی 50 اووره در آنها به نمایش گذاشته می شود حذف کرد و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان نشر می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر هیئت معاملات سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید در نزدیک به 2 سال گذشته 1095 غیر نظامی در افغانستان کشته و 2679 تن دیگر زخمی شدند. یوناما امروز در گزارش تازه خود در این مورد نوشته که 3/4 تلفات غیر نظامیان برخواسته از حملات بدون تفکیک مواد منفجره تعبیه شده در مناطق مزدحم به شمول عبادتگاه ها، مکاتب و مارکت ها می باشد. جزئیات در این گزارش.
دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما آمار تلفات غیر نظامیان در نزدیک به 2 سال گذشته را نشر کرد. در این گزارش که روز سه‌شنبه زیر عنوان تأثیر مواد منفجره تعبیه شده بالای افراد ملکی نشر شده آمده که از 15 آگوست سال 2021 میلادی تا 30 می 2023 میلادی 1095 تن در افغانستان کشته و 2679 تن دیگر زخمی شدند. در گزارش آمده 278 کودک و 92 زن شامل کشته ها هن و بیشتر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئول کشتن این غیر نظامیان خوانده شده است. در گزارش یوناما گفته شده که عوامل اصلی تلفات غیر نظامیان حملات عمدی مواد انفجاری تعبیه شده، بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ و قتل‌های هدفمند بودند. به گفته دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان، 3/4 یعنی 2814 تلفات غیر نظامیان برخواسته از حملات بدون تفکیک مواد منفجره تعبیه شده در مناطق مزدحم به شمول عبادتگاه ها، مکاتب و مارکت ها بوده است. در گزارش یوناما همچنان آمده که علی‌رغم کاهش جنگ ها در افغانستان، در تلفات غیر نظامیان در نتیجه حملات انتحاری کاهش چشمگیری نیامده است. بر اساس آمار یوناما، از ماه جنوری سال 2021 میلادی الا 14 آگوست همین سال در 8 حمله انتحاری در افغانستان 19 تن کشته و 83 تن دیگر زخمی شده، در حالی که از 15 آگوست همین سال الا 31 ماه دسامبر در 3 حمله انتحاری در این کشور 253 تن کشته و 500 تن دیگر زخمی شده بودند. به نقل از یوناما، از این میان مسئولیت 6 حمله انتحاری قبل از 15 آگوست را طالبان به عهده گرفته است. اما در سال 2022 میلادی در 8 حمله انتحاری 205 تن کشته و 395 تن دیگر زخمی شدند. از این حملات مسئولیت 4 حمله آن را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفته و مسئولیت حملات دیگر آن را کسی تا هنوز به عهده نگرفته است. در گزارش دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به حملات بر عبادتخانه ها اشاره شده و آمده که 15 آگوست سال 2021 میلادی تا 30 می سال 2023 میلادی در حملات بر عبادتگاه ها با استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده 386 تن کشته و 850 تن دیگر زخم برداشتند. در این گزارش به صراحت آمده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان، حملات بر عبادتگاه ها با استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده افزایش یافته است. یوناما می گوید از 15 آگوست سال 2021 میلادی تا 30 می سال 2023 میلادی به گونه مشخص در حمله ها بر هزاره ها و اهل تشیع در افغانستان کشته شدن 95 تن و زخمی شدن 250 تن دیگر را مستند کردند. اما آمار مشخص در مورد تلفات ملیت های دیگر در این گزارش ارائه نشده است. در گزارش یوناما این هم نوشته شده که در بیشتر رویدادها خبرنگاران از دسترسی به محل رویداد منع شده و در کنار آن تهدید، توقیف خودسرانه، بازداشت و استفاده بیش از حد یا نامناسب از قوا در برابر آنها صورت گرفته است. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش خود به نقل از فیونا فریزر، رئیس بخش حقوق بشر یوناما، حملات بالای غیر نظامیان محکوم شده و افزوده شده است. این مهم است که مقام‌های اداره حاکم افغانستان در راستای محافظت از حق زندگی با انجام تحقیقات مستقلانه به موقع مؤثر و شفاف در مورد حملات مواد انفجاری تعبیه شده مکلفیت خود را انجام دهند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این گزارش پاسخ نداد. اما در این گزارش یوناما وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا کرده که پس از حاکمیت دوباره آنان امنیت تامین شده و افغانها در امنیت مالی و جانی کامل قرار دارند. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز ناوقت شام دوشنبه در پیام ایدی خود گفته است که طالبان با گرفتن قدرت آرامی نسبی را فراهم کردند، اما خشونت را متوقف نکردند. به گفته او طالبان به عوض صلح دائمی و عادلانه که آنها خواهانش بودند راه امنیت منفی را انتخاب کردند و این دستاورد نیست بلکه امنیت جبری است که نتیجه نمی دهد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد تخمین زده که در سال 2024 پناهجویان افغان از لحاظ نیاز به اسکان مجدد در جهان در جایگاه دوم قرار دارند. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد بر روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت پیش بینی ها نشان می دهد که در سال آینده نیازهای جهانی برای اسکان مجدد پناهندگان 20% افزایش داشته و به 2.4 میلیون خواهد رسید. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
سازمان ملل متحد می‌گوید تخمین می‌شود که پناهجویان افغانستان دومین نیاز جدی به اسکان مجدد در جهان را در سال آینده داشته باشند. این سازمان با نشر گزارش در مورد نیاز پناهجویان به اسکان مجدد در جهان گفته که پناهجویان از آسیا در صدر فهرست نیازهای تخمین شده برای سال 2024 قرار دارند. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد به روز دوشنبه در یک نشست خبری در این مورد بدون آن که از پناهندگان مرتبط به اولین کشور در این خصوص نام ببرد گفت بر اساس تخمین آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد پناهجویان از سودان جنوبی، میانمار و جمهوری دموکراتیک کنگو به ترتیب پس از افغانستان قرار دارند.
تخمین زده می شود که پناهجویان از افغانستان دومین نیاز اسکان مجدد را داشته باشند و پس از آن پناهجویان از سودان جنوبی، میانمار و جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارند.
سازمان ملل متحد همچنان در گزارشش گفته که در سال آینده میلادی بیش از 2.4 میلیون پناهنده به اسکان مجدد نیاز خواهند داشت که نشان دهنده افزایش 20% نسبت به سال 2023 است. در این گزارش هشدار داده شده که با تشدید بحران پناهجویان اقدام فوری برای رسیدگی به چالش‌های فزاینده‌ای که میلیون‌ها پناهنده در جهان با آن روبرو هستند لازم است. آمار اتحادیه اروپا پیش از این نشان داده بود که تنها در ماه فوریه سال جاری میلادی بیش از 9000 افغان در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان نشان می‌دهد که بیش از 45000 افغان در 6 ماه اول سال 2022 در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده بودند. به گفته این کمیشنری از سال 2021 میلادی 1.6 میلیون افغان به کشورهای همسایه افغانستان مهاجر شدند. در همین حال برخی از پناهجویان افغان در کشورهای همسایه از کندی روند رسیدگی به اسکان مجددشان در کشورهای سومی شاکی‌اند. شمس یکی از نظامیان سابق افغان که از نزدیک به 2 سال به این سو در ایران به سر می‌برد به رادیو آزادی گفت
اولویت قرار داده شود اسکان و یک نیاز بسیار فوری می باشد، چون فعلا ما در کشور جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنیم، تحریم ما بیش از حد وضع است و دولت قادر به این نیست که با تمام مثلا 5 میلیون نفوس خدمات بشر دوستانه ارائه کنند.
همچنان مرضیه محمدی که در بیش از یک سال گذشته در پاکستان منتظر رفتن به یکی از کشورهای غربی است میگوید
وضعیت امنیتی افغانستان مناسب نیست که مردم دوباره برگردن، راهیان به خاطر بیرون رفت وجود نداره، سازمان ملل هم اصلا به صدای مهاجرین گوش نمیکنه. یگانه خواست مهاجرین نمی است که زودتر کیس ها را پروسس بکنن، زود سرنوشت مردم معلوم شود.
بسیاری از افغان‌ها در سال‌های گذشته به خصوص پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در اگست 2021 به دلیل تهدیدات امنیتی، بیکاری و مشکلات اقتصادی به سایر کشورها پناهنده شدند.
ویژه برنامه موسیقی از رادیو آزادی روز اولی در ساعت 1 تا 2 پس از چاشت. هنرمندان آوازخوانان هم در این برنامه به صورت زنده حضور دارند.
وزارت خارجه حکومت طالبان گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را رد می کند. در گزارش این سازمان آمده که افغانستان در سال 2022 میلادی 80% تریاک جهان را تولید کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش. این گزارش را در همین برنامه خواهیم شنید، اما گزارش دیگر هم داره. وزارت خارجه حکومت طالبان گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را رد می کند. در گزارش این سازمان آمده که افغانستان در سال 2022 میلادی 80% تریاک جهان را تولید کرده است.
وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به گزارش تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در ارتباط با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بخش‌های از این گزارش را رد کرده و آن را دور از حقیقت خوانده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در رشته توییت افزایش تولید شیشه در افغانستان و قاچاق آن را به بازارهای جهانی رد کرده و آن را دور از حقیقت خوانده است. در این توییت آمده است که حکومت طالبان بخشی از این گزارش را مبنی بر این که ممکن کشت تریاک در سال روان میلادی به دلیل ممنوعیت کشت این گیاه کاهش یابد تایید میکند. او ادعا کرده که طالبان متحد به مبارزه در برابر کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور است و اکنون کشت و تولید تریاک به صفر تنزیل یافته است. اما پیش از این طالبان بارها از تخریب مزارع کوکنار در ولایات مختلف گزارش دادند. وزارت خارجه حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته که در راستای کشت بدیل تریاک برای دهقین، درمان معتادین و تولید مواد مخدر در افغانستان با حکومت طالبان همکاری مالی و تکنیکی کند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC بر روز یکشنبه در گزارش تازه خود استعمال مواد مخدر را بزرگترین تهدید در افغانستان خوانده است. این سازمان گفته که در سال 2022 میلادی 80% تریاک جهان در افغانستان تولید شده است و در کنار آن این کشور به بزرگترین تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شده است.
صدها هزار زائر بیت الله از کشورهای مختلف جهان صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. صدها هزار زائر بیت الله از کشورهای مختلف جهان با دعا و نیایش امروز در میدان عرفات گرد آمدند. حاجیان افغان میگویند که برای آبادی و استقرار سیاسی و اقتصادی وطن خود دعا میکنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
صدها هزار زائر بیت الله از کشورهای مختلف جهان امروز در منطقه عرفات در نزدیکی مکه گرد هم آمده از بام تا شام تلبیه گویان و دعا و نیایش می پردازند.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا.
حضور در عرفات از مهمترین ارکان حج است. حاجیان بعد از غروب راهی مزدلفه شده و فردا چهارشنبه اول عید قربان است. حاجیان فردا جمره زدن یا پرتاب سنگ به سوی نماد شیطان را آغاز کرده قربانی می کنند. خان محمد نظامی امسال از لوگر به حج رفته. او از میدان عرفات به رادیو آزادی چنین گفت:
اکنون در ساحه عرفات بالای جبل رحمت یک بلندی است که در آنجا قرار دارم. انشالله و رحمان که اینجا جای نزول رحمت و قبول دعاست.
حدود 30,000 نفر از افغانستان امسال به حج رفتند. در مراسم امسال حج زائران از 160 کشور شرکت کردند و شمار مجموعی حاجیان به شمول زائران داخلی طبق گزارش ها به 2,000,000 نفر می رسد. حکومت عربستان سعودی برای سلامتی و مسئولیت حاجیان تدابیر امنیتی و صحی خاص و بی سابقه برا انداخته است. گزارش ها از گرمی هوا خبر می دهند. آسمان آفتابی، حرارت 44 درجه سانتیگراد و رطوبت 13% ثبت شده است. روزنامه شرق الاوسط گزارش می دهد که برای اولین بار در مراسم حج امسال با استفاده از هوش مصنوعی کارت های دیجیتالی به زائران بیت الله توزیع شده که از طریق اپلیکیشن نسک به حاجیان رهنمایی و خدمات بهتر ارائه می شود. شیوع کرونا در سالهای قبلی رفتن زائران به عربستان سعودی و ادای حج را محدود ساخته بود. بر اثر ازدحام در مراسم حج در سال 2015 میلادی 2300 تن جان باخته بودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
شماری از خانواده هایی که نزدیکانشان در بازداشت به سر میبرند خواستار رهایی آنان به مناسبت فرارسیدن عید قربان هستند. آنان این خواستشان را در گفتگو با رادیو آزادی مطرح کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
برخی از خانواده های افرادی که در بازداشت طالبان به سر میبرند توقع دارند تا عزیزانشان هرچی زودتر و پیش از رسیدن عید از بند رها شوند. الکساندرا مصطفایا، همسر مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل، یک بار دیگر تاکید کرد که خبرنگاری جرم نیست و از حکومت طالبان خواست تا شوهرش را به مناسبت عید آزاد کند.
حالا عید است و زمان آن است که در کنار خانواده های مان باشیم. دعا میکنم بتوانم این زمان را با همسر عزیزم مرتضی بهبودی تجلیل کنم. او در آستانه عید قرار دارد که در قید، در تنهایی و دور از خانواده و دوستانش آن را میگذراند. آرزو میکنم به زودی ممکن بتوانم او را ملاقات کنم.
مرتضی بهبودی 5 ماه قبل از سوی حکومت طالبان بازداشت شد. طالبان اتهام او را جدا از وظیفه خبرنگاریش خواندند. در همین حال خانواده موتی و لاویسا، فعال حق آموزش و رئیس نهاد راه قلم که از 3 ماه به این سو در بازداشت به سر میبرد میگوید که او جرمی را مرتکب نشده و باید هرچی زودتر از بند رها شود. یکی از نزدیکان آقای ویسا که نخواست نامش در گزارش گرفته و صدایش نشر شود به رادیو آزادی گفت آنها تقاضا دارند تا او هرچی زودتر از زندان آزاد شود. حکومت طالبان ویسا را به فعالیت‌های مشکوک ضد نظامشان متهم ساختند، اتهامی که از سوی خانواده ویسا رد شده است. از سوی هم یک عضو خانواده حسیب احراری، شاعر، نویسنده و عکاس که نخواست نامش در گزارش گرفته و صدایش نشر شود، به رادیو آزادی ادعا کرد که او به تاریخ اول جون از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده و تاکنون از سرنوشتش خبری نیست و باید هرچی زودتر آزاد شود. در عین حال از سرنوشت زبی ایار، شاعر و نویسنده در ولایت غزنی که در روز اول عید سعید فطر از سوی طالبان بازداشت شده خبری نیست. احمد ایار، برادر او، به رادیو آزادی گفت:
مود اسلامی امارت نگفته نداره.
خواهش ما از امارت اسلامی این است که به خاطر عید او را آزاد بسازد. اگر آزاد نمی سازد بگذارد ما او را ملاقات کنیم. دومینید است که خانواده ما با ما تم با اندو می گذراند. دومینید آمد، اما اثرنوشت زندانی ما هیچ معلوماتی وجود ندارد.
رادیو آزادی خواست این خانواده ها را با ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در میان گذاشت، اما او در این مورد پاسخ نداد. در پیام ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، که بر روز یکشنبه به مناسبت عید قربان نشر شده، نیز به مسئله رهایی شماره از زندانیان به مناسبت عید اشاره نشده است. این در حال است که استر محکمه حکومت طالبان در عید گذشته اعلام کرده بود که بر اساس حکم ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به مناسبت عید سعید فطر دستور آزادی 2460 زندانی را صادر و مدت حبس 471 زندانی را کاهش داده بود. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به روز یکشنبه به نقل از قاری حبیب الله بادار، رئیس زندان‌های طالبان، گزارش داده که پس از حاکمیت طالبان بیش از 7500 نفر به شمول زنان در سراسر افغانستان به دلایل مختلف جرمی زندانی شدند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
انجمن بین المللی ساین جایزه بهترین دکتر ارتوپیدی را به دکتر اسماعیل وردک اهدا می کند. این انجمن برای اولین بار جایزه بهترین دکتر ارتوپیدی را در ماه اکتبر سال روان میلادی به یک دکتر افغان اهدا می کند. ما در این گزارش با دکتر اسماعیل وردک صحبت کردیم که گزارش با صدای او آغاز می شود.
دکتر اسماعیل وردک برنده جایزه انجمن بین المللی ساین که بیش از 30 سال از در بخش ارتوپیدی کار میکند. اسماعیل وردک 54 ساله که باشنده ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک است، در سال 1371 از پوهنتون طبی کابل فارغ شده و تخصصش را هم در شفاخانه 400 بستر کابل انجام داده است. در کنار این در برنامه آموزشی کوتاه مدت فوق تخصص هم اشتراک کرده و در بخش تروما در امریکا و در بخش تعویض مفاصل در جرمنی و هند آموزش دیده است. دکتر وردک حالا مسئول شفاخانه 400 بستر کابل و فرمانده اکادمی علوم طبی است. دکتر محمد اسماعیل وردک درباره جایزه انجمن بین المللی ساین چنین گفت:
سکال که در انجمن لخوانه
امسال من به عنوان بهترین دکتر ارتوپیدی از سوی همین انجمن نامزد شدم و این جایزه را به نام من کردند. جایزه جنبه مالی ندارد، اما جنبه معنویش بسیار بلند است. انجمن ساین که در 57 کشور بیش از 50,000 جراح دارد، این جایزه به نمایندگی از افغانستان به من تعلق گرفت.
انجمن بین المللی ساین در امریکا موقعیت دارد و در کنار تربیه جراحان در بخش ارتوپیدی برای افراد ناتوان که شکستگی استخوان داشته باشند فرصتهای رایگان عملیات را فراهم میکند. دکتر وردک میگوید تا حال انجمن بین المللی ساین در افغانستان 20 برنامه درمان را تطبیق کرده و 15,000 عملیات رایگان استخوان را موفقانه به بیماران انجام داده است. دکتر اسماعیل وردک چند سال قبل برای درمان استخوان‌های زانو و آرنج آلای طبی را به نام افغان اختراع کرد که از سوی بخش FDA امریکا هم تایید شد و حالا به شمول امریکا در بیشتر کشورها از این آلا در انگام عملیات ها کار گرفته می شود.
من در سال 2000 میلادی آلای طبی افغان را اختراع کردم که به سطح بین المللی پذیرفته شد. حالا مردم در بیشتر کشورها از آن کار می گیرند و توسط آن درمان بیماران صورت می گیرد.
دکتر وردک می گوید که پس از آن که برنده جایزه شناخته شده، انگیزش برای خدمت به هموطنانش بیشتر شده است.
ویژه برنامه موسیقی از رادیو آزادی روز اولی در ساعت 1 تا 2 پس از چاشت. هنرمندان آوازخوانان هم در این برنامه به صورت زنده حضور دارند.
شورای جهانی کرکت ICC نام افغانستان را از فهرست کشورهایی که کپ جام جهانی 50 اوور سال 2023 در آنها به نمایش گذاشته می شود حذف کرد. هرچند شورای جهانی کرکت و کرکت بورد افغانستان تا کنون در این مورد توضیح ندادند، اما برخی از آگاهان کرکت افغانستان این تصمیم را تأثیربار خوانده و میگویند چنین اقدامات بر بازیکنان و هواداران کرکت تأثیر منفی میگذارد و ورزش افغانستان را نیز منزوی میسازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای جهانی کرکت به روز سه‌شنبه در وبسایت خود نوشته است طوری به نمایش گذاشتن کپ جام جهانی 50 اوور کرکت سال 2023 آغاز شده است. در گام اول این کپ به فضای 120,000 فوت بالاتر از سطح زمین فرستاده می شود و پس از فرود در ورزشگاه احمد آباد هند در 18 کشور دیگر جهان به نمایش در خواهد آمد. در میان این 18 کشور علاوه بر کشورهای شرکت کننده در جام جهانی بعدی، کشورهای هم هستند که در این جام شرکت نمی کنند، اما افغانستان از این فهرست حذف شده است. شورای جهانی کرکت توضیح نداده است که چرا این بار کپ جام جهانی به افغانستان ارسال نمی شود و سخنگوی کرکت بورد افغانستان نیست و سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. با این حال ابراهیم مومند رئیس پیشین بخش رسانه های کرکت بورد و آگاه امور کرکت از کرکت بورد افغانستان انتقاد می کند که این بار برای آوردن این جام به افغانستان قناعت شورای جهانی کرکت را حاصل نکرده است.
متاسفانه کرکت بورد نتوانست قناعت شورای جهانی کرکت را بگیرد. دیپلماسی و روابط آنها با شورای جهانی کرکت و کشورهای عضوان چیزی نیست که باید باشد.
خیرالله پرهر خبرنگار ورزشی میگوید که در کنار عدم هماهنگی بین کرکت بورد افغانستان و شورای جهانی کرکت، وضعیت جاری در افغانستان نیز دلیل عدم ارسال جام جهانی کرکت امسال به افغانستان است.
سیاسی بدلون ده
یک تغییر سیاسی وجود دارد که دولت کنونی را جهان به رسمیت نمیشناسد و همین دلیل است که جام جهانی به افغانستان نیامد. در گذشته یک بار جام جهانی به افغانستان آورده شد و همچنین و بسیاری از ولایات باستانی و تاریخی افغانستان برده شد.
بهار سمسور یکی دیگر از ناظران کرکت افغانستان میگوید که افغانستان در جام جهانی کرکت 2023 شرکت میکند و این جام باید به افغانستان هم انتقال مییافت، اما به گفته او چنین اقدامات بر بازیکنان و هواداران کرکت تاثیر منفی میگذارد و ورزش افغانستان را نیز منظمی میکند.
د دې ټراپۍ نه راوړل به د افغانستان په کرکټ لوبغاړو باندې
عدم آوردن این کپ مطمئنا روی بازیکنان کرکټ افغانستان تاثیر میگذارد. بر گونه‌ای که به استعداد توانایی و نام افغانستان نگاه مثبت نمی شود. طرفداران کرکټ و ما فکر میکنیم که شورای جهانی کرکټ یا سازمانهای ورزشی افغانستان را به انزوا میکشانند. اگر این جام به افغانستان آورده میشد احترام به کرکت افغانستان بود.
بیایی نو پکار و چی داغ ترپی دل تراودل شی و ایدا به افغانستان کرکت تا پر احترام وی.
لازم به ذکر است که پیش از این در سالهای 2015 و 2019 جام جهانی کرکت برای نمایش به افغانستان ارسال شده بود و در مناطق تاریخی و باستانی به نمایش گذاشته شده بود، اما امسال که طالبان در افغانستان در قدرت هستند و حکومت آنها را هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسد، جام جهانی کرکت به افغانستان آورده نمی‌شود.